احیانا برخورد میکنه یا با یک فردی که داره زمین خاری میکنه از اراضی ملی مثلا استفاده شخصی میکنه بخواد برخورد بکنه، در صورتی که در بسیاری از این مناطق محیطبانان ما ممکنه که با افراد و افراد مختلفی سر کله بزنن که مثلا ممکنه فرد قاچاقچی بخواد باشی که برای اینکه از اون پاسگاه محیط بار مثلا این ایست بازرسی رو دور بزنه، از این پارک های ملی بخواد برای مسیرهای بیراه ها استفاده بکنه، بخواد قاچاق مثلا مورد خاصی رو انجام بده، یا مثلا بعضی از افراد که به بهانه های کندن گنج به این مناطق حفاظت شده میرن و فکر میکنن مثلا در گذشته گنجی رو اینجا قایم شده، یا مثلا ممکنه که محل عبور اشرار بخواد باشه. بنابراین خیلی از این مأموریت های محیطبانای ما غیر از بحث محیط زیستی، بحث امنیتی، بحث های حفاظتی و حراستی هم داره. خب در ایستگاه های محیطبانی، یعنی جایی که اون محیطبان ما درش زیست میکنه، امکانات شبمانی باید وجود داشته باشه. وقتی که اینها میخوان برن گشت بزنن بایستی واقعا اون خودرویی که برای گشت زنی استفاده میکنن، موتورسیکلتی که برای گشت زنی استفاده میکنن، یا سوخت مناسب برای اینها بخواد وجود داشته باشه که این فرد بتونه به وظیفه خودش رو به درستی انجام بده، نه اینکه با ماشین بخواد بره بعد وسط راه ماشینش خراب بشه. یک جایی هم هستش که بسیار دوره، موبایل هم آنتن نمیگه و ممکنه که این خطراتی رو براش داشته باشه. به همین دلیل ما سالانه تعدادی رو از محیطبانان ما رو، از جنگلبانان ما شهید میشن و به مقام شهادت نائل میشن، که خب این بایستی ما این موضوع رو بهش رسیدگی بیشتری رو بخوایم داشته باشیم. یعنی مسئولیتی که از این عزیزان بر دوش این عزیزان هست باید یک تناسبی رو با اختیارات خود اینها داشته باشه. و یکی از نکاتی که بسیار مهمه این هستش که بایستی این امکانات اقامتی که در محیطبانی ها قرار داره، وسایل سرمایشی، وسایل گرمایشی، آب مناسب، خدمتتون عرض بکنم که من مثلا خاطرم میاد که چند وقت پیش، در چند سالها پیش، به علت اینکه لوازم گرمایشی وجود نداشته این محیطبان عزیز ما رفته اونجا و بخاری، خدمتتون عرض بکنم که نفتی رو گازوئیلی رو روشن کرده، گاز مونوکسید کربن باعث مرگ این بنده خدا شده، یا مثلا باعث شده که جانش رو از دست بده، یا مثلا ممکنه که این امکانات مخابراتی به گونه‌ای نبوده، این فرد دچار عارضه قلبی شده تا بخواد به اون منطقه که مثلا حداقل 100 کیلومتر به شعاع اون هیچ امکان زیستی وجود نداره، برای مثال در پاسگاه محیطبانی ملک‌آباد شما حساب بفرمایید که در کویر مرکزی ایران قرار داره و حتی آب شیرین هم در اون نزدیکی وجود نداره، یعنی یک ضلع مثلثی رو شما تصور بفرمایید، یک سمتش نتنز بشه، یک سمتش گرمسار و یک سمتش قومی کوری هستش که اونجا کاملا شوره به اسم کافرکوه، و واقعا بایستی همین دبه 20 لیتری آب برای نوشیدن خودشون رو این همکاران ما بخوان ببرن اونجا که بخوان حفاظت و حراست بکنن. اتفاقا دقیقا همون مرکزی هستش که همین اشرار و افرادی که قاچاق اسلحه و میدونم مواد مخدر رو اینها انجام میدن، خب این شاید ما فکر بکنیم که فقط اینها وظیفه حفاظت از حیوانات رو بر عهده دارن، که اتفاقا گونه کوبره، گور ایرانی و نمونه‌های شاخص ما هم همونجا زیست میکنه مثل جبیر، ولی کو و کل مناطق دست این افراد هستش. باید این امکاناتی که به اصطلاح، حالا اصطلاح رنجری، اون وسایل رنجری، اون وسایلی که نیاز هستش که اینها بتونن حفاظت و حراست بهتری رو داشته باشن، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم، باهات خداحافظی میکنیم، درود بر شما، خیلی متشکرم، خداحافظ.
شروع این قصه از خنده‌های تو بود، کاش که یه یکی حریف اون چشای تو بود، اصلا قشنگی بارون به قدمای تو بود، تو همه خاطره هم قد پای تو بود. خواستی خاطره باشی، نمیخواستی کنار من باشی، بی تو دنیا قفس میشه، واسه اونی که تو همه دنیاشی.
درباره رویداد فرهنگی و رسانه‌ای میخوام صحبت کنم تحت عنوان جایزه جهانی اربعین، رویدادی که اون چیزی که در موردش خوندم و شنیدم تلاش میکنه روایت‌ها، تصویرها، صداها و تجربه‌های مردم از این حرکت بزرگ انسانی رو ثبت کنه، به مخاطبان داخل و خارج از کشور معرفی کنه. رسانه ها هم میتونن در واقع معرفی این رویداد و دعوت از علاقمندان برای حضور و مشارکت نقش مهمی داشته باشه. این رسانه ها حتی کسانی که یه صفحه تو شبکه‌های اجتماعی دارن، اون فرد هم میتونه یک رسانه باشه. خیلی کوتاه با جزئیات این جایزه و بخش‌های مختلف و نحوه شرکتش می‌خوایم آشنا بشیم. جناب سید مصطفی موسوی، مسئول کمیته رسانه‌ای جایزه جهانی اربعین. سلام آقای موسوی، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، زنده باشید. بزرگواری شما
آقای موسوی
عزیز.
خیلی متشکرم،
ممنونم از لطف و محبت شما و همه همکاران عزیز و شنونده های محترم رادیو جوان.
من
در ابتدا میخوام بزرگواری شما، در ابتدا میخوام به نیت از همه مردم عزیز، همه کسانی که صدای بنده رو میشنون، من در چند قدمی گنبد و بارگاه آجانمون هست سید و شهدا علیه السلام، کربلای معلان و زیاره همه مردم عزیز هستم و با سلامی محضر آقا جانمون حضرت ابا عبدالله حسین و اول فضل عباس اطلاعاتی رو در مورد این جایزه بزرگ خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله بفرمایید.
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا اول فضل عباس یا قمر الاشیره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون فرصت شما هم فکر محدوده، من خیلی مختصر و مفید سرفصل های این جایزه بزرگ اربعین پردازم، چون در ایام برگزاری موسم بزرگ اربعین حسینی هم هستیم و این جریان سازی بزرگی که خدای الرحمن در عالم امکان رقم زده اتفاقات بسیار بزرگی رو به همراه خواهد داشت برای در واقع آینده دنیا و
بریم سراغ این جایزه. بریم سراغ جایزه بله، چون فرصت بله، کمی خیلی متشکرم.
جایزه بود یه توضیح مختصری که
بله، بله.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 12th دوره جایزه جهانی اربعین رو برگزار میکنه که یک فراخوان جهانی است برای ثبت و بازتاب جلوه های ماندگار این حماسه بزرگ، که رشته هایی که مردم میتونن شرکت بکنن عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و فعالان فضای مجازی که در همه شؤونات فعالان فضای مجازی رو شامل میشه و یه جایزه ویژه روایت اربعین ایران رو هم داریم که به موضوعات صحابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان غیور و مباحثی سرفصل‌هایی که عزیزان میتونن در واقع حالا به آدرسی که میدن مراجعه کنن. علاقمندان آثار خودشون را تا دهم هفته اول آبان ماه، دهم آبان ماه، دهه اول آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intel40.com یه بار دیگه میخونم intel40.com و یا شماره تلفن رو هم اگر عزیزان میخوان یادداشت بکنن، این شماره تلفن هم در شبکه‌های اجتماعی صفحات در واقع جایزه بزرگ اربعین هست 0939 599 93 93. میتونن آثار خودشون رو در واقع ارسال بکنن 0939 599 93 93، که نفرات برتر هم جایزه های ارزشمندی در نظر گرفته، هم بود داخلی و هم بود ملی و بین المللیش بسیار گسترده دیده شده است. با توجه به اتفاقات امسال و با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره، این جایزه میتونه خیلی پیام‌های بزرگی رو به دنیا مخابره بکنه.
بسیار.
با این اختتامیه هم و معرفی برگزیدگان آثار هم در دی ماه 1405.
چرا زمانی طولانی؟ چون اربعین خب به هر حال 13 تمام میشه، تا آبان ما فرصت دارن، خیلی خوبه.
بله، این به خاطر نوع سرفصل هایی که انتخاب شده که مردم فرصت داشته باشن از سفر که برگشتن و حالا در این سفر و در واقع هم تحقیق، هم مطالعه، هم شنیده ها و هم مشاهدات خودشون رو بتونن نیرسه ارائه بکنن.
خب دوستان، جایزه جهانی اربعین رو هم جستجو کنین تو موتورهای جستجو، براتون صفحه مربوط رو میاره، اطلاعات هم کامل آقای موسوی گفتن اینجا هم توی سایتشون هست. خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم، موفق باشی، درود بر شما، خداحافظ.
کافه رادیو، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بیم از سار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن میتوان شد.
بر آسان جانا سرهای بندگی در جانهای عاشق قبای زدگی.
آری، خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته، از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
خب، میز ادبیات جهان کافه رادیو، کتابی که میخوام دربارش با شما گپ بزنم، اسم خیلی ساده ای داره، شاید وقتی برای اولین بار اسمش رو میشنوید فکر میکنید که صدای صندلی بوده، فکر میکنید که قراره درباره غذا و آشپزی یا دستور پخت خوراک ژاپنی حرف بزنیم؟ به خود نویسندش که ژاپنی هستش. اسم کتاب هستش آشپزخانه، نوشته نویسنده ژاپنی با نامی که خودش به اندازه کتاب خیلی جالبه به نظرم، خانم بانانا یوشیموتو. که اولین سوالی که به ذهن شما میرسه اینه که واقعا اسم نویسنده بانانا هستش یا چیز دیگه؟ اما خب بانانا یوشیموتو نام ادبی ایشون هستش و اسم اصلیش ماهوکو یوشیموتوست و خودش گفته این اسم رو به خاطر علاقه‌ای که به گل‌های موز داشته انتخاب کرده. یوشیموتو سال 1964 در توکیو به دنیا آمده، ادبیات خونده و با همین کتاب آشپزخانه خیلی زود به یکی از صداهای شناخته شده ادبیات معاصر ژاپن تبدیل شد. آثارش توی کشورهای مختلف منتشر شده و آشپزخانه هنوز هم یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین کتابهای ایشونه. حالتون خوب نیست، وقتی خسته این، وقتی ذهنتون شلوغه یا وقتی اتفاقی توی زندگیتون افتاده که نمیدونین چطور باید با اون کنار بیاین، کجای خونه بیشتر احساس آرامش میکنید؟ اتاق خودتون، کنار پنجره، روی مبل همیشگی، توی حیاط یا بالکن یا شاید آشپزخونه؟ خب خیلی پاسخ های متفاوتی میدن. راستش آشپزخونه برای خیلی از ما فقط جایی برای پختن غذا نیستش، بخشی از خاطرات ما اونجاست. صدای قاشق و بشقاب، بوی چای، بخار روی شیشه، یا حتی امروز داشتم به یکی از رفقا میگفتم که حرف اهمیت رادیو در خونه ها شد، زمانی که رادیو همیشه توی خونه، توی آشپزخونه مخصوصا روشن بود، یا صبحی که میخواستیم بریم مدرسه های میز صبحانه یا سفره صبحانه که میشستیم رادیو روشن بودش. به خاطر همین آشپزخونه همیشه برای ما پر از خاطر است. بعضی وقتا شبها که همه خوابیدن آدم میره توی آشپزخونه، یه چراغ کوچیکی رو روشن میکنه، یه لیوان آب میخوره، چند دقیقه همونجا میسته، شاید هیچ اتفاق مهمی هم نیفته، اما احساس میکنه این فضای کوچیک و آشنا کمی از شلوغی ذهنش کم کرده. خانم بانانا یوشیموتو دقیقا از همین فضا استفاده کرده، از آشپزخانه به عنوان جایی برای ادامه دادن زندگی. شخصیت اصلی کتاب دختر جوانی به نام میکاگه ساکورای هستش. میکاگه پدر و مادرش رو از دست داده، مادر بزرگش اون رو بزرگ کرده، حالا مادر بزرگ هم از دنیا رفته و میکاگه مونده با خونه‌ای که دیگه هیچ صدای آشنایی از گذشته توی اون شنیده نمیشه. فکر کنید کسی آخرین عضو نزدیک خانواده شما بوده، دیگه توی خونه نیستش، وسایل سر جای خودشن، دیوارها همون دیوارهای همیشگی هستن، آشپزخونه هم همون آشپزخونه است، اما انگار چیزی از خونه کم شده که با هیچ وسیله دیگه نمیشه جای اونو پر کرد. این دختر خانم میکاگه توی چنین شرایطی قرار داره، اون نمیدونه باید با تنهاییش چیکار کنه، نمیدونه چطور باید دوباره زندگی روزمره رو شروع کنه. خوابیدن براش سخت شده توی این خونه، بیدار شدن سخت شده، خونه دیگه اون امنیت سابق رو نداره. و توی همین روزها جوانی به نام یو ای جی تانابه وارد زندگی اون میشه. یویجی مادر بزرگ میکاگه رو میشناخته و بعد از مرگ اون به میکاگه پیشنهاد میکنه مدتی به خونه اونها بره. خلاصه بگم بهتون، میکاگه وارد خونه یویجی و اریکو میشه، خونه که شاید ساختش با تصویر معمول ما از خانواده متفاوت باشه، اما گرما و محبتی تو این خونه وجود داره و جریان داره که میکاگه مدت هاست از اون دور مونده و حسابی از بودن توی این خونه جدید لذت میبره. اریکو یکی از به یاد ماندنی ترین شخصیت های این کتاب، اون مادر یویجی معرفی میشه، اما در واقع پدر یویجی که بعد از مرگ همسرش زندگی تازه‌ای رو در واقع شروع کرده و خودش به تنهایی یویجی رو بزرگ کرده. هم پدر یویجی هستش هم مادر یویجی. وقتی که یک پدر از دنیا میره همیشه میگیم که این مادر هم نقش مادری رو داشته هم نقش پدری رو. کتاب کتاب خیلی جذابی هستش و پیشنهاد من در کافرادیو برای شما بود. و یه نکته هم بگم که خانم بانانا یوشیموتو توی آثار مختلفش وقتی که داشتم نگاه میکردم امروز به مرگ و تأثیر اون روی زندگی آدم ها توجه کرده و خودش هم گفته که مرگ برای اون موضوعی که از مسیر اون زندگی رو بررسی میکنه. اما نکته جالب اینجاست که توی آشپزخونه مرگ هایان کامل رابطه ها نیستش. کسی که از دنیا رفته خب دیگه حضور فیزیکی نداره، اما خاطرش توی رفتار آدم های دیگه ادامه پیدا میکنه.
مگه میشه تن سفر عمر تا آخر بری تنها را نمیشه بیار و یاور بری دستم و ول نکنی سرد و تاریک را من بی تو چی کار کنم واسم تویی تکیه گا دل دل دلم و به از دست تو با کار تو خستم از این بازی هر بار تو ای دل من با روزایی که نیستی در ستیزم به امید بودن زندم عزیزم خونه فردا رو میسازم کنارت هرچی دارم از دلم به پات میریزم دل دلمون از دست تو با کار تو خستم از این بازی هر بار تو
روز درخت ها بوی تابستان می دهند و پنجره دور باز مانده است. ما در این کافه بی دیوار چند دقیقه کنار هم نشستیم. من از این سوی صدا و شما در هر کجای این شهر که دلتان به شنیدن سپرده بود. حالا صدای من تمام می شود، اما هنوز می شود به کسی فکر کرد، برای کسی چای ریخت، به گلدانی آب داد و از میان این همه شتاب یک لحظه برای خودمان باشیم و ما راهی طولانی تا آن چیزی که آرزو کردیم. نمیدانم، شاید یکی از همین ساعت‌های اتفاق کوچکی بیفتد که حال دلمان را کمی عوض کند. یک صدا و من از کافه رادیو میروم، اما شما ادامه پیدا کنید، آرامتر قدم بردارید، عمیق‌تر نفس بکشید و یادتان باشد هنوز میشود چیزی را از نو آغاز کرد. این صدا فعلا خاموش می شود، اما دلم همینجا کنار شما می ماند. تا فردا، تا کافه دیگر، تا دوباره چند دقیقه از زندگی را با هم بنوشیم. دوست سیروس، پایان برنامه کافه رادیو فردا به مهر خدا با شما خواهم بود در شبکه رادیوی جوان و در همین کافه مراقبت.
رادیوی جوان شنیده می شوی. چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی باز هم با برنامه دیگر و موضوع دیگر در خدمت شما و میخوایم در این برنامه نگاهی داشته باشیم به یکی از مؤلفه های تاب‌آوری این روزهای کشور، یعنی حوزه اقتصاد، موضوعی که بسیار مهم هستش و در این باره لازم هست با کارشناسان و نمایندگان و مسئولان کشور گفتگو کنیم. تا پایان با برای امروز برای فردا همراه باشید. بحث تاب‌آوری اقتصادی و اهمیت تصمیمات درست در شرایط امروز کشور موضوعی است که در چند ماه اخیر بارها